یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی
تو آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند، وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن، وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن، وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام خانم آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز، یک شنبه 24 اردیبهشت 1402. آره، احوالی کاریم، حالتون چطوره؟ صبحتون رو انشالله خوب آغاز کردید، در مسیر رسیدن به سر کار هستید یا هنوز منزل هستید و منزل رو ترک نکردید؟ به هر حال، به هر شکل، به هر حالت و در هر مسیری که هستید، براتون صبحی خوب و پر از انرژی آرزو میکنیم. از طرف خودم و تیم مدیریت صبح و گفتگو براتون امروز رو قرین آرامش و انرژی و دستیابی به موفقیت آرزو میکنیم. انشاءالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم، شما هم حتما همراه ما باشید با موضوعاتی که تقدیم حضورتون میکنیم. حتما ابراز نظر بفرمایید، اگر نقدی پیشنهادی دارید و اگر بازخوردی داره آنچه که تقدیم حضورتون میکنیم، حتما با 301035 سامانه پیام کوتاه ما در میون بگذارید یا با دو شماره ما تماس بگیرید، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها حتما نصب بفرمایید و استفاده بفرمایید. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. توی این روزها موضوعات مختلفی در اخبار، در رسانه ها دست به دست میشه، میخواییم درباره اونها صحبت کنیم، از قیمت گوشت و مرغ و لبنیات گرفته تا موضوع بازار سرمایه و این ریزش شدیدی که در این چند وقت اخیر دوباره حادث شد. همه اینها موضوعاتی هست که قرار هست در صبح گفتگو بپردازیم. اما موضوع ویژه ما، موضوعات ویژه ما، موضوع سرقت، افزایشش و دلایل این افزایش سرقت هست. درباره پوشاک خارجی و آزاد بودن وارداتش حتما صحبت خواهیم کرد. و اما شورای رقابت، شورای رقابت موضوع داغی هست که حتما امروز به صورت ویژه با مهمانان ویژه بهش خواهیم پرداخت. و البته درباره احتمال زلزله، فرسودگی بیمارستان‌ها و اینکه چه اقداماتی رو برای مقابله با زلزله احتمالی باید انجام داد، موضوع بعدی صحبت ما هست. حتما همراه ما باشید. یکی از نکاتی که می‌خوایم امروز توی برنامه مطرح کنیم با کارشناسان، گران شدن نرخ اینترنت هستش. و موضوع دیگه، موضوع اصلاحیه قانون کار برای امنیت شغلی کارگران هست. پس حتما با موضوعات مختلف و متنوع امروز ما همراه باشید با صبح. شما صدای بنده رو میشنوید، ولی دوستانی که در پشت مدیریت در اتاق پرمان و مدیریت صبح و گفتگو رو به عهده دارن، از جمله فرهاد خان دهنوی، صبحی با انرژی براتون آرزو میکنن پر از موفقیت.
زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو؟ جون و دل کی بودی؟ بگو آخه چی بودی؟ دل منو بیزود، بگو چرا ازم رو بودی؟ دل بیچاره گیر افتاد، عاشق تو شدم ای داد، همیشه هوا تو میخواد اون دلی که دادی به باد. آرامش من باید بشه، من کاری بکنم بشه تو بشی دنیای
6:38 هست. نکته ای رو میخواستم عرض کنم، اون این که وقتی که موضوعی رو ما تقدیم حضورتون میکنیم، به ویژه موضوعاتی که چند وجهی و چند مؤلفه‌ای هستند، فقط نمیشود به یک علت و یک عامل اثرگذار پرداخت. یکی از موضوعاتی که امروز میخواییم بهش بپردازیم، موضوع سرقت و افزایش سرقت و دلایل اون هستش. این که در رسانه ها آمارهای منتشر بشه مبنی بر این که نسبت به مشابه مثلا سال قبل ما اینقدر افزایش سرقت داشتیم، دلیلش این هست و سارق دستگیر شد و به مجازات رسید یا نرسید، به هر شکل ممکن. موضوع این هست که سرقت رو در عالم حقوق میشود در جرم شناسی به ویژه مؤلفه های مختلف و متنوعی رو برش مؤثر دونست. میخواییم درباره افزایش سرقت و دلایلش هم صحبت بشیم با جناب سرهنگ محمد رضا اکبری، معاونت محترم مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شنوندگان عزیز شما، مجری محترم دکتر کیمی و همکاران زحمتکشتون در شبکه رادیوی گفتگو، عرض سلام و صبح بخیر و خدا قوت دارم.
سپاسگزارم، متشکرم جناب سرهنگ، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا قوت میگیم به شما، به همه همکارانتون در مجموعه معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی. جناب سرهنگ، ما درباره با این مقدمه که عرض کردم، وقتی که درباره سرقت صحبت میکنیم در سطح عام جامعه، اولین توجه به سمت پلیس آگاهی است. مجموعه همکاران شما در پلیس آگاهی، مجموعه همکاران شما در کلانتری ها، کلا در فراجا همه نگاه میکنن که پلیس داره چه کار میکنه. اما خب علل قاعده این موضوعی نیست که فقط به پلیس مربوط بشه، طبقات مختلف است. اما فارغ از این که اینو مفصل بهش خواهیم پرداخت، موضوعی که الان میخوایم با شما در میون بگذاریم این هستش که رسانه ها افزایش آمار نشون میدن. اول شما تایید میفرمایید که ما در حوزه سرقت افزایش آمار داشتیم؟
بله، افزایش آمار ما تقریبا حدود 6-7% افزایش وقوع داشتیم و یک موضوع طبیعی هست. بیشتر هم در بحث سرقت‌های خرد بوده تا سرقت‌های مهم. شما دسته‌بندی سرقت‌ها رو در پلیس به لحاظ اینکه بتونیم به صورت تخصصی و ویژه در بحث مقابله و کش ورود بکنیم دسته‌بندی کردیم به سرقت‌های مهم و خرد. در حوزه سرقت‌های خرد ما بیشتر افزایش وقوع 5-6-7% داریم و این هم ناشی از بحث‌های اقتصادی و بحث‌های اعتیاد و امثال هم هست. طبیعی است، در دنیا هم همین جوری هست. یعنی من مطالعه‌ای که روی خیلی از کشورهای دنیا از جمله خود آمریکا داشتم، شاید به نسبت نرخ جمعیتش به مراتب خیلی بیشتر از ما. اونا مثلا سال 27 میلیون سرقت داره توی کشور آمریکا داره اتفاق میفته و این موضوع خوشبختانه در کشور ما توسط پلیس به نحوی کنترل شده در وقوع جرام. یک جمله زیبایی رو شاید در زندگیمون شنیده باشی، من که خیلی شنیدم، بحث پیشگیری همیشه بهتر از درمان هست. چرا؟ چون هزینه پیشگیری مراتب کمتر از درمان هست. و این مثلا دقیقا در رابطه با سرقت صدق میکنه. اول اینکه باید راه‌های پیشگیری از وقوع سرقت رو بدانیم و آگاه باشیم و بعد اینکه به درستی این راه‌ها رو طی کنیم. پس حتما ببین، بارها و بارها پلیس در مصاحبه‌ها، در شبکه‌های رادیو تلویزیونی، در سایت‌های خودش راه‌های پیشگیری از سرقت رو آموزش داده و هشدارهایی رو در این رابطه اعلام کرده، بارگذاری کرده، قابل دسترسی هست. حتما باید مراجعه بکنیم، اینها رو باز ببینیم و به اعضای خانواده و فرزندانمون هم آموزش بدیم و زمینه‌های وقوع سرقت رو با شناسایی این روزنه‌ها حتما ببندیم و مسئول کنیم تا اتفاقی نیفته. ببین، من الان چند تا مثال میزنم خدمتتون. بارها و بارها ما اکثر پرونده‌ها در کل پرونده‌ها در مجموعه پلیس و پلیس آگاهی اعلام میشه و ما آگاهیم نسبت به آنها و آسیب شناسی میکنیم، دسته‌بندی میکنیم و بر اساس اون راه های مقابله با اون پلیس برنامه ریزی میکنیم. بارها و بارها گزارش شده به ما که طرف اومده گفته من از پارکینگ خونم خارج شدم، اومدم در پارکینگ رو ببندم، ماشینم رو تقاط کرد. هنگام ورود و خروجی به پارکینگ یقینا باید مراقب باشیم. چرا باید ماشین روشن رو جلو در خونه بزنیم بعد وارد پارکینگ بشم در پارکینگ رو ببندم؟ یا راه کردن خود رو موتور رو روشن جلو مغازه طرف اومده گفت آقا من اومدم وارد داروخانه شدم برم یه دارو بگیرم، وارد نونوایی شدم برم نون بگیرم، موتور روشنش رو کنار جدول خیابون پارک کرده با فاصله 7-8 متر تا رفته بیاد، خب قاعدتاً سارق از این فرصت سوء استفاده کرده، موتور رو سرقت کرده. اصخایی میکنم. یا عدم توقف و اطمینان از بسته شدن کابل درب پارکینگ هایی که برقی هست، ریموت در میزنه از در خارج میشه بدون اینکه مطمئن بشه که در بسته شده، محل خونه رو ترک میکنه و سارق از این فرصت استفاده میکنه و وارد در پارکینگ میشه. یا عدم استفاده از قفل و تجهیزات مناسب. بارها بوده طرف اومده از یه قفل فرمان ناایمن استفاده کرده. ما تو مصاحبه هایی که از و بازجویی که از سارقین داشتیم، ما دنبال سرقت خودروهایی میگردن که کمترین زمان ممکن رو براشون داشته باشه. وقتی ببینن قفل پدال داره، قفل فرمان داره، یقینا دنبال سرقت یه همچین ماشینی نمیرن. یا در معرض دید قرار دادن اموال قیمتی، تلاجات، گوشی تلفن همراه. بارها دیدیم طرف گوشی تلفن همراهش رو همینجور روی داشبورد ماشین رها کرده و قابزن موتورسیکلت سوار اومده از داخل ماشین گوشیش رو سرقت کرده، یا ماشینش رو پارک کرده رفته جای کیف اون خانم، اومده کیف خودش رو که حاوی تلاجات بوده روی صندلی رها کرده و مورد سرقت قرار گرفته. یا رها کردن خیلی بعضا داشتیم خود رو در محیط های ناامن، اگر قرار من ماشینم رو به صورت طولانی در یک جایی متوقف کنم حتما از پارکینگ استفاده کنم. واقعش بخواید الو
بله قربان،
واقعش بخواید پیشگیری از سرقت یک امر چند جانبه است و هم مردم، هم پلیس و هم مسئولین مسئولیت دارن تو این حوزه، ولی به نظر بنده 70-80% رکن اصلی این سلسله پیشگیری از سرقت مردم هستن که میتونن با اقدامات اولیه پیشگیری کنن از وقوع هر گونه سرقت.
جمع زنگ برای ما پیامک های رسیده، تعداد حالا قابل توجه پیامک رسیده. یکی از پیامک ها حالا این مقدار طولانی تر هست رو براتون خلاصه میکنم میخونم. نوشتن که به نظر میرسه که در بعضی ساعت شب بعضی افراد با لباس های مبدل در حال پاییدن محله هستن و ما این رو با 110 مثلا در میون گذاشتیم و رسیدگی نشد، مثلا با لباس که مشخص هست رفتگر نیست در حال مثلا جارو کشیدن در خیابان هست و ساعتی بعد هم سرقتی اتفاق میفته. اگر همچین صحنه‌ای مشکوکی مواجه شدیم باید چی کار کنیم؟ و اصلا با این پیامکی که من براتون خوندم تا حالا مواجه بودید یا گزارش اینجوری به دستتون رسیده یا خیر؟
100% ما از مردم عزیز سپاسگزاریم. واقعا بخش اعظمی از موفقیت های پلیس مرهون همین همکاری های مردم است. یعنی شاید حالا مثلا این دوست عزیزمون تماس گرفته پلیس 110 اون لحظه حضور پیدا نکرده، ولی ما این خواهش رو از مردم داریم حتما هر گونه مورد مشکوکی رو در چه در شب و چه در روز مورد مشکوکی رو دیدن، کوتاه‌ترین فاصله ارتباط با پلیس 110 است.
بله.
حتما تماس بگیرن و اطلاعات رو در اختیار پلیس قرار بدن. پلیس بر اساس فوریت هایی که داره بهش اعلام میشه، خب در طول روز تعداد تماس هایی که با پلیس فرده گرفته میشه خیلی زیاد هست نسبت به اون تعداد معمولی هست، واقعا قابل قیاس نیست. بر اساس فوریت ها حتما پلیس حضور پیدا میکنه و رصد میکنه و پیگیری میکنه و حتما این موارد رو اعلام بکنن. ما خوشحال میشیم و استقبال میکنیم از همکاری مردم تو این رابطه.
نکته دیگه که میخوایم با شما در میون بگذاریم این هستش که الان پلیس مبارزه با سرقت آگاهی یکی از پلیس های تخصصی ما هستش. طبعا توی حوزه های تصمیم گیری در سطح کلان، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ اجرایی، چه به لحاظ قضایی و تقنینی و قانونگذاری میتونه محل مناسبی برای مشورت باشه. همین بپرسیم که تا حالا مورد مشورت قرار گرفته یا خیر. دومی که ما الان دانشکده پلیسمون، اگر اشتباه نکنم دانشکده پلیس ما باز یکی از دانشگاه‌های تخصصی ما توی حوزه‌های مختلف هست. بفرمایید که توی این حوزه چقدر میتونه کمک حال ما باشه برای ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی و اینکه چقدر میتونه کمک حال قانونگذار ما باشه، مجری قانون ما باشه در سطح کلان؟
دقیقا ما دو نوع آموزش داریم در مجموعه پلیس. یک آموزش مقدماتی هست که در دانشگاه علوم انتظامی توسط اساتید خبره پلیس آگاهی این دانشجوانمون مورد آموزش قرار میگیرن و با آموزش کامل به چرخه کار ورود میکنن. و موضوع بعدی آموزش های حین خدمت هست، یعنی نه اینکه ما صرفا به آموزشی که توی دانشکده داده شده اکتفا بکنیم. خود بنده الان بعد از 30 سال حتما در یک حوزه نیاز به آموزش دارم و این آموزش ها توسط رده های مجری ارائه میشه در حین خدمت بر اساس نیازمندی هست. میگیم مثلا در بحث تشخیصیت بررسی صحنه های ما قبلا به این صورت بوده، الان باید به این شرایط رو بریم ورود بکنیم بررسی انجام بشه. در بحث مقابله با سرقت‌های خشن قبلا به این صورت ورود کردیم، الان تکنولوژی اومده ما میتونیم به این صورت ورود بکنیم در بحث مقابله با سرقت و امثال هم. و ما یک دفتر تحقیقات داریم در پلیس آگاهی که جلسات اندیشه ورزی و دعوت از نخبگان تو این حوزه هم در اون سازمانی و هم برون سازمانی و هم سازمان‌های مرتبط با پلیس مثل قوه قضاییه حتما دعوت میشه از نقطه نظرات این دوستان در راستای پیشگیری و مقابله با سرقت و مهمتر از اون کشف سرقت در کوتاه‌ترین زمان ممکن حتما از این نقطه نظرات دوستان استفاده میکنیم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از همراهی شما، ممنونم از زحماتی که میکشید، خدا قوت میگیم به شما و به همه همکارانتون در مجموعه معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا. جناب سرهنگ سپاسگزاری میکنم، صحبتون بخیر، خدا قوت و خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا خیرتون،
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
یادم میاد که سالیان قبل وقتی درباره یک سری از صنایع صحبت میکردیم، راه کار نجات اون صنعت یا صنایع رو در جلوگیری از واردات میدونستیم. یعنی اینکه اگر جلوی واردات گرفته بشه، تولید داخلی هم توان رساندن بازار رو داره و هم توان نقش آفرینی مؤثر در اقتصاد. پس طبعا وقتی که بخوایم جلوی یک ورود رو بگیریم، اون وقت میتونیم حمایت کنیم از تولید داخلی. اما توی بعضی قسمت ها اتفاقا واردات میتونست کمک حال ما باشه، هم برای توسعه، هم برای ارتقا، هم برای ایجاد رقابت و حمایت از تولید به صرفه، مقرون به صرفه و تولید متنوعمون. توی پوشاک نظرات مختلفی وجود داره، عده‌ای موافق واردات هستن، عده‌ای مخالف. درباره اینکه پوشاک خارجی وارداتش باید آزاد باشد یا خیر، میخوام هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر احمد سلیمانی، مدیریت محترم عامل شرکت کارخانجات پوشاک و عضو هیئت مدیره تامین نیاز پوشاک و همینطور عضو محترم اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران. آقای دکتر سلیمانی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر باشه، روز خوبی داشته باشید، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. من ببخشید با کلام الکن سمتهای از رسالی رو خوندم، ولی خب آنچه که الان دربارش بخواییم صحبت بکنیم، فکر میکنم اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران باشه. با مقدمه که عرض کردم بفرمایید که شما واردات پوشاک خارجی رو کمک حال اقتصادمون میدونید یا اینکه خیر، اگر واردات ممنوع باشه میتونه کمک حال تولید پوشاکمون باشه؟
ببینید، در حال حاضر وضعیت پوشاک ایران، یعنی تولیدات پوشاک ایران، هم از نظر کیفی هم از نظر کمی در وضعیتی هست که اصلا نیاز به واردات نباشه. اما من فرضاته مخالف به اصطلاح محدودیت هستم و میتونه واردات صورت بگیره، ولی در حال حاضر وضعیت حتی تأمین ارزمون برای کالاهای ضروری مشکل داره، هیچ دلیلی وجود نداره برای کالاهایی مثل پوشاک جز کالاهای نرمال هست ارز اختصاص بدیم. به عنوان مثال، حالا تو بخش های دیگه هم همین گونه است. الان شما میبینید که تو بحث چین وزیر بود، دولت رو کلا به چالش کشوندن. یکی از دلایل عمدهش اینه که ارز در ماشین وجود نداره، در صورتی که ماشین به مراتب ضروری تر از پوشاک هست. شما وقتی پوشاکی نداشته باشید، میدون لباس قدیمیتون رو از کمد میکشید بیرون یا اوتو میزنید استفاده میکنید، ولی ماشین با مسئلهش فرق میکنه. در مجموع این که در حال حاضر خیلی نیازی به واردات پوشاک نیست، اون هم به خاطر ولی من فکر میکنم مشکل دیگه ای داشته باشه. به محض اینکه مسئله ارز ایران تحریم بشه، یعنی وضعیت ارزیمون بهتر بشه، قطعا دولت هم این محدودیت رو بر میداره و واردات پوشاک انجام
سپاسگزارم. پس شما در وضعیت فعلی هم به خاطر مسائل ارزی هم به خاطر حمایت از صنایع داخلی واردات رو نه لازم میدونید نه مفید.
دقیقاً همین.
متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر سلیمانی. ممنونم از همراهیتون. صبح بخیر میگیم. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون. خدا.
شش و 56 دقیقه هست و مهمان ارجمند متخصص ما که در استودیو پخش رادیو گفتگو حاضر هستند سرکار خانم مریم سفری دبیر محترم همایش از ننگ نکبت تا امروز مقاومت. خانم سفری سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما در 75 سالگرد این عنوان خاص هستیم. اول درباره این عنوان خاص صحبت بکنیم و بعد بیایم سراغ همایشی که قرار هست برگزار بشه و چه خروجی براش متصور هستیم.
بله خواهش میکنم. همونطور که به خوبی اشاره کردید، فردا یعنی 15 ماه می 75 سالگرد روز نکبت هسته. شاید احتیاج باشه یک مقدار توضیح مختصری برای شنوندگان گرامی شما بدم. روز نکبت سال روز تأسیس رژیم صهیونیستی هستش. در سال 1999 به طور رسمی انگلستان قیمومیتش بر فلسطین توسط شورای جامعه ملل به تصویب رسید و با حمایت انگلیس و علارغم مخالفت عرب روند مهاجرت یهودیان به فلسطین سرعت بیشتری پیدا کرد. این اتفاق همزمان با این شد که سیاست ضد یهود هیتلر مهاجران اروپایی بیشتر به سمت سرزمین‌های فلسطین سرازیر شدن و ترکیب جمعیتی این کشور به هم خورد و بر اساس قطعنامه‌ای در سال 1947 فلسطین به سه قسمت تقسیم شد. 43% در اختیار عرب قرار گرفت، 56% در اختیار یهودیان و بیت المقدس هم منطقه بین المللی اعلام شد و در اون زمان اختلافاتی که وجود داشت و منازعاتی که شکل گرفت در منطقه، روز 15 می رژیم اسرائیل اعلام موجودیت کرد و باعث آوارگی شمار زیادی از فلسطینیان از سرزمین خودشون شد که در عرصه بین‌الملل این روز رو به نام روز نکبت ازش یاد می‌کنند.
یک سری فعل و انفعالات در همون زمانی که شما فرمودید از پایان جنگ جهانی اول و بعد هم جنگ جهانی دوم، بحث قیمومت تو جنگ جهانی اول و بعد هم بحث یهود ستیزی که مطرح شد در جنگ جهانی دوم و یک سری آژانس‌های تخصصی مثل آژانس یهود که در سطح بین‌الملل کار می‌کردن ما رو رسوندن به الزاماتی که تو حوزه حقوق بین‌الملل باید انجام می‌شد، الزاماتی که صورت نگرفت، الزاماتی که لحاظ نشد. کسانی که تو عرصه سیاست یا روابط بین‌الملل مطالعه داشتن یا درس خوندن می‌دونن که ما یک سری نقایص داریم در قوانین اون. مثلا اگر کوچانده شدن قومی یا دینی یا مذهبی یا مسلکی باشه، این یک جرم بین‌المللی محسوب میشه و علیهش میشه اعلام جرم کرد و تبدیلش کرد به یک مجازات بین‌المللی. این اتفاق نه صورت گرفته نه بهش پرداخته شده، نه از طرفش کشورهای اسلامی نه از طرف کشورهای غیر اسلامی. خب کشور فلسطین هم که تازگی‌ها به رسمیت شناخته شده. میخوام بپرسم درباره این همایش که این همایش چقدر میتونه کمک حال مردم فلسطین باشه یا این همایش چقدر میتونه ارتقا بده این نوع مطالبات علمی که در سطح جهان وجود داره.
بله، همونطور که شما به خوبی اشاره کردید، آنچه که در موضوع فلسطین و سرزمین‌های اشغالی مطرح هست بیشتر رویکرد سیاسی هستش. یعنی هر نهاد یا فردی اومده به این موضوع پرداخته، بیشتر ابعاد سیاسیش مطرح شده و موارد نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللش مغفول مونده. ما به همراه جمعی از سازمان‌های غیر دولتی و دولتی به این مهم رسیدیم که باید نقض حقوق بشر به طور خاص زنان و کودکان ابعاد حقوق بشریش مورد بررسی قرار بگیره. به خاطر همین به مناسبت 75 سالگرد یک همایش بین‌المللی رو برگزار خواهیم کرد.